ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. واشنگتن میگوید هنوز نشانه ای از تعهد ایران به رفع نگرانی های بین المللی دیده نمی شود. جان کری با وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد. 3 ناو جنگی روسیه راهی شرق دریای مدیترانه شدند. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید واشنگتن امیدوار است روی کار آمدن حسن روحانی فرصتی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران باشد. به گزارش رویترز با این وجود خانم پاور روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت متاسفانه نه تنها هنوز نشانه ای از تعهد روشن تهران برای رفع این نگرانی‌ها دیده نمی‌شود، بلکه بالعکس اقدامات اخیر ما را آزار می‌دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران به جای گام برداشتن در رفع نگرانی‌های بین‌المللی در حال نصب سانتریفیوژهایی است که در غنی‌سازی اورانیوم 2-3 برابر از سانتریفیوژهای فعلی کارآمد تر هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه وزارت امور خارجه ایران را مأمور پیگیری پرونده هسته‌ای ایران کرد که پیش از این مدیریت آن با شورای عالی امنیت ملی بود. مقامات آمریکا میگویند جان کری وزیر امور خارجه این کشور روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین ارتباط با تاکید بر تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای اقدام نظامی علیه سوریه گفت آمریکا همچنان معتقد است که بحران سوریه راهکاری نظامی ندارد و واشنگتن بر مذاکرات ژنو برای یافتن یک راه حل سیاسی متمرکز است. تماس تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حالی است که ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز که اخیراً با جان کری گفتگو کرده است روز دوشنبه برای دیدار با سرگئی لاوروف به مسکو می رود. 3 ناو جنگی روسیه روز پنجشنبه با عبور از تنگه بوسفور ترکیه راهی شرق دریای مدیترانه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ناوها روز یکشنبه پایگاه نیروی دریایی روسیه در بندر سواستوپول اوکراین را در دریای سیاه تک کرده بودند. روسیه همچنین اعلام کرده است ناوهای این کشور آماده خارج ساختن اتباع این کشور از سوریه در صورت لزوم هستند. روسیه که در بندر ترتوس سوریه یک پایگاه دریایی در اختیار دارد، مخالف اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل میگوید بیانیه سپاه پاسداران گمانه‌زنی درباره دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت ایران در حادثه اردوگاه اشرف را تقویت میکند. شیرین عبادی روز پنجشنبه در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت برخی از حدس و گمانها در مورد دخالت بخشی از حکومت ایران در این حادثه است، به ویژه آنکه به گفته وی سپاه پاسداران اطلاعیه‌ای داده و در آن از کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق اظهار خوشحالی کرده است. فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر نیز روز چهارشنبه در بیانیه این مشترک تاکید کردند که بیانیه سپاه را تنها میتوان به معنای مشارکت در این گونه قتل‌های به گفته آنها فراغذایی یا حمایت از آن تلقی کرد. و روزنامه بهار چاپ تهران روز پنجشنبه نوشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت مجدد انتشارات آگاه را صادر کرده است. این گزارش می‌افزاید معاونت فرهنگی وزارت ارشاد روز چهارشنبه به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اطلاع داده که انتشارات آگاه می‌تواند فعالیت خود را که در دولت محمود احمدی نژاد به حالت تعلیق درآورده بود از سر بگیرد. روزنامه بهار همچنین در گزارش خود اضافه کرده است که مجوز فعالیت مجدد نشر اختران نیز به زودی صادر می شود. پس از آنکه سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با طرف‌های خارجی به وزارت امور خارجه محول شده، دولت آمریکا به این اقدام واکنش نشان داد. همکارم کیان معنوی در گزارشی به واکنش‌ها در این مورد پرداخته.
جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما بار دیگر تکرار می‌کنیم که امیدواریم دولت ایران به گونه اساسی و حقیقی با جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند تا بتوانیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران به یک راه حل دیپلماتیک دست یابیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود گزینش حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری جدید این فرصت را فراهم آورده است که ایران هرچه سریع‌تر به موضوع هسته‌ای توجه کند و در صورتی که دولت جدید مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش را انجام دهد و تلاش کند موضوع هسته‌ای را از راه صلح‌آمیز حل و فصل کند، می‌تواند مطمئن باشد که آمریکا را به عنوان یک شریک مشتاق کنار خود خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از سال 2003 تا کنون تحت نظر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار داشته است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین‌الملل، انگیزه حسن روحانی در انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه را چنین ارزیابی می‌کند.
من فکر کنم کسی که در این مذاکرات نقش هسته‌ای رو بازی خواهد کرد از حالا به بعد خود آقای روحانی، رئیس جمهور ایران است که قبلا هم در این مذاکرات شرکت داشته و در جریان دقیق تمام جزئیات مربوط به قضیه هست و به حال این امیدواری هست که با حضور آقای ظریف در رأس مذاکره کنندگان هسته‌ای این پرونده برگرده به حالت معقول و دیپلماتیک.
در واکنش به تغییر طرف ایرانی مذاکرات هسته‌ای، مایا کاسیانسیچ، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که ترکیب تیم مذاکره کننده ایرانی موضوعی مربوط به ایران است، ولی افزود که 6 قدرت جهانی آماده از سرگیری هرچه سریع مذاکرات هستند.
انتخاب تیم مذاکره کننده موضوعی است که به ایران مربوطه. ما هم تیم مذاکره کننده خود رو داریم که توسط کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدایت میشه و در مذاکرات 6 قدرت جهانی هم نماینده های خودشون رو دارند. خانم اشتون و کشورهای 3+3 کاملا آماده گفتگو با ایران در اسرع وقت هستند و در این زمینه با طرف ایرانی هم در تماس هستند.
سخنگوی کاترین اشتون همچنین گفت که نمیتواند تاریخ مشخصی را برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران اعلام کند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید
با توجه به اینکه آقای روحانی بهش اجازه داده شده که رئیس جمهور بشه، یعنی خب اگر قرار بود که افکار عقایدی که ایشون دارند و نحوه برخوردشون با مسائل اصلا مطرح نباشه در کشور، خب حتما سیستم کشور اجازه نمیداد که او به این مقام برسه. بنابراین یک نوعی احساس این که باید تغییری در این وضعیت داده بشه و همینطور یک نوع درک این که اوضاع داخلی و خارجی عوض شده، مسائل اقتصادی ایران به مرحله حادی رسیده، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها به مرحله بسیار جدی‌تری رسیده و در آینده جدی‌تر از این هم خواهد شد، همه اینها بخشی هست از درک این واقعیت در کل سیستم ایران، از آقای خامنه‌ای گرفته به حتی افراد دیگه، برای یک تغییری در این وضعیت. و این تغییر تحت ریاست جمهوری آقای روحانی و توسط دیپلمات‌های مثل آقای ظریف در حال انجام هست و به نظر من امکان این که با توجه به همه این شرایط توافقی صورت بگیره راجع به مسائل مورد مذاکره وجود داره. لازم است در همه مسائل توافق صورت بگیره. نکات عمده مهمی هست که اگه در روی اونها پیشرفتی حاصل بشه، بقیه مسائل به تدریج حل خواهد شد.
در همین حال سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز پنجشنبه در شورای امنیت گفت پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران، هنوز نشانه روشنی بر اینکه ایران تلاش کند نگرانی‌های عمده در مورد برنامه هسته‌ایش را برطرف کند مشاهده نشده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گزارش هفته گذشته آژانس در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید گفت دولت ایران به جای رفع نگرانی‌هایی که از سوی شورای امنیت مطرح می‌شود، سانتریفیوژهایی را نصب می‌کند که می‌تواند در غنی‌سازی اورانیوم 2-3 برابر مؤثرتر باشد. قرار است نخستین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 مهر ماه در وین برگزار شود.
گزارش کیان معنوی رو میشنوید. در ادامه همین گزارش، همونطور که میدونید طرف گفتگوی ایران گروه 5 علاوه 1 هست که نمایندگی اون بر عهده کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. در همین باره نیوشا بغراتی با مایا کاسیانسیچ، سخنگوی کاترین اشتون، گفتگو کرده و واکنش سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبر تازه هسته ایران رو با هم میشنویم.
ما هم خبر تغییر از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه رو شنیدیم. شما میدونید که خانم اشتون و کشورهای سه برابر سه کاملا آماده گفتگو با ایران در اسرع وقت هستند و در این زمینه با طرف ایرانی هم در تماس هستند. خانم اشتون در ماه گذشته میلادی با وزیر امور خارجه ایران هم گفتگو کرده و در اون گفتگو درباره آغاز مذاکرات اعلام آمادگی کرده بوده.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر قراره که روز پنجم مهر ماه به میز گفتگو با ایران برگرده. آیا شما هیچ بازه زمانی خاصی برای آغاز گفتگوهای 5+1 با ایران مشخص کردید؟
همونطور که گفتم ما آماده هستیم که مذاکرات هر چه سریعتر آغاز بشه، اما من نمیتونم روز مشخصی رو به شما بگم.
آیا این تحول جدید در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو به عنوان یک اتفاق تازه یا تغییر مثبت ارزیابی می‌کنید؟
به هر حال انتخاب تیم مذاکره کننده موضوعی است که به ایران مربوطه. ما هم تیم مذاکره کننده خود رو داریم که توسط کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدایت میشه و در مذاکرات شش قدرت جهانی هم نماینده‌های خودشون رو دارند.
گفتگوی نیوشا بغراتی رو میشنید با سخنگوی کاترین اشتون.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر
آقا مرد بندر منگه. البته
کار خوبی هست.
یک حزب‌اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا با دیدار برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان میاندواب است که در اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد. ایرج محمدی پس از بازداشت 8 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار بازجویی بود. به گفته خودش در همان دوره بازداشت اولیه، زمانی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه بازجویی میشد، ضربه شدیدی به سرش وارد میشود که باعث وجود لخته خون در سرش شده. لخته خونی که پزشکی قانونی نیز وجود آن را تایید کرده است. آقای محمدی همراه با دو نفر دیگر به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدی پس از تایید حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی اهل میاندواب پس از تحمل چند سال زندان در ارومیه به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت. بر اساس گزارش ها از آقای محمدی و دو همپرونده‌اش خواسته بودند با نوشتن توبه‌نامه‌ای از اقدامات خود ابراز ندامت کنند تا به زندانی دورتر از محل زندگیشان تبعید نشوند. اما با امتناع آنها از نوشتن چنین نامه‌ای، آقای محمدی همراه با دو همپرونده دیگرش به زندان مرکزی زاهدان تبعید شد. او در پنجمین سال گذراندن دوره محکومیت خود در سال 91 و پس از پیگیری‌های مداوم برای درمان بیماری‌های خود از مسئولان زندان خواست جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولان زندان با بستن پابند و دستبند ایرج محمدی را برای اعزام به بیمارستان آماده کردند، اما او به جای اعزام به بیمارستان با ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان انتقال یافت. ایرج محمدی همچنان در زندان مرکزی زاهدان در حال گذراندن 10 سال محکومیت خود به زندان است.